دستیار وزیر خارجه ایالات متحده ویلیام برنز امروز برای گفتگو با مقامات اسرائیلی و فلسطینی درباره احیای روند صلح وارد اورشلیم بیت المقدس شد. این گفتگوها در حالی انجام می‌گیرند که در آخرین حمله انتحاری که روز دوشنبه به وقوع پیوست دست کم 16 تن کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی در اقدامی تلافی جیانه به شهر نابلس در کرانه باختری و شهر رفح در نوار غزه هجوم بردند و خانه‌های مظنونین فلسطینی را ویران کردند. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس پلیکس امروز در مسکو بود و گفتگوهایی را پشت درهای بسته با معاون وزیر خارجه روسیه یوری فدوتوف درباره سرگیری بازرسی‌های تسلیحاتی در عراق انجام داد. بنابر گزارش‌ها آنها درباره تاریخ‌های احتمالی برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق و یک قطعنامه جدید سازمان ملل در خصوص عراق گفتگو کردند. در همین حال مدیر امور خاورمیانه و آفریقا در وزارت خارجه روسیه میخائیل بوگدانوف امروز گفت که پیشنویس قطعنامه جدید در خصوص عراق که ایالات متحده آن را به دست داده است به طور عملی با تمامی درخواست‌های روسیه سازگار است. مقامات یوگسلاو به یک رسوایی که بر سر ادعاهایی درباره معاملات تسلیحاتی با عراق به وجود آمده است واکنش نشان داده و نسبت به زیانی که این اتهامات رسانده هشدار داده و آن را با عناصر رژیم سابق یوگسلاوی مرتبط دانستند. دولت یوگسلاو روز گذشته یک دستیار وزیر دفاع و مدیر عامل شرکت دولتی و تجاری یوگو ایمپورت را به اتهام فروش وسایل نظامی به عراق از کار برکنار کرد. زوران زیفکوویچ وزیر امور داخلی یوگسلاو گفت که حتی سوء زنها نسبت به معاملات نظامی شرکت یاد شده با عراق به همین زودی به منافع یوگسلاوی آسیب رسانده است. به یفسود تحقیقاتی کامل در این زمینه از امروز آغاز شده است. کره شمالی و کره جنوبی موافقت کردند تا نسبت به تنشی که بر سر برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی به وجود آمده است راه حلی مسالمت‌آمیز پیدا کنند. این توافق امروز در پایان 4 روز گفتگو در پیونگیانگ مرکز کره شمالی اعلام شد. در اطلاعیه‌ای که صادر شده آمده است، دو کره به طور فعال در زمینه حل مسئله هسته‌ای و تمام مسائل دیگر از طریق گفتگو همکاری خواهند کرد. وزیر امور داخلی جمهوری آذربایجان رامیل اوسوبوف میگوید بیش از 40 تن در کشتی که روز گذشته در دریای خزر غرق شد جان خود را از دست دادند. 9 تن روز گذشته زنده از آب گرفته شدند اما یکی از آنها درگذشت. گروه های نجات امروز به تلاش های خود ادامه دادند اما بیشتر سرنشینان کشتی که حامل 51 خدمه و مسافر و 2000 تن نفت بوده است همچنان مفقود الاثر گزارش شدند. دادستان کل ترکیه امروز از دادگاه قانون اساسی آن کشور خواست حزب عدالت و توسعه را ممنوع اعلام کند. در نظرسنجی هایی که در آستانه انتخابات سراسری 3 نوامبر ترکیه انجام گرفته، حزب نامبرده پیشتاز است. سبیح کانادوغلو، دادستان کل ترکیه در اطلاعیه‌ای که خبرگزاری آناتولی آن را مخابره کرده گفته است که این حزب احکام دادگاه را نقض کرده زیرا رئیس آن، رجب طیب اردوغان فاقد صلاحیت برای رهبری یک حزب سیاسی است. حزب عدالت و توسعه دارای مناسباتی با حرکت‌های اسلامی است اما تکذیب می‌کند که جویای دستور کاری در حمایت از مقاصد اسلامی است. رئیس جمهوری فیلیپین گلوریا آرویو امروز گفت که 5 مظنون در ارتباط با بمب‌گذاری مرگبار در شهر زامبوانگا دستگیر شدند. این 5 نفر متهم شدند در بمب‌گذاری‌های اخیر در 2 فروشگاه که 7 کشته و بیش از 150 زخمی بر جای گذاشت و نیز بمب‌گذاری یک شنبه شب در یک معبد کلیسای کاتولیک روم که 1 کشته و 18 زخمی بر جای گذارد دست داشتند. آرایو گفت این 5 نفر به عضویت در گروه ابو سیاف متهمند و به گفته وی در حال مهیا کردن حمله دیگری بودند که دستگیر شدند. و در ایران عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور امروز به خبرنگاران گفت شورای اجتماعی کشور در حال رسیدگی به تخلف شهرداری تهران در مورد نگهداری کودکان خیابانی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا عبدالواحد موسوی لاری افزوده است به رغم توافقات قبلی و مسئولیتی که شهرداری تهران داشته است در اقدام یک طرفه بعضی مراکز نگهداری کودکان خیابانی را تعطیل کرده است. این در حالی است که شهردار تهران مسئله کودکان خیابانی را مسئله وزارت کشور دانسته است.
یکمه آبان ماه 1381 رادیو آزادی. امیدوارم این چهارشنبه پاییزی آغاز خوبی باشد بر یک آبان ماه موفق و شاد برای همه شما. با سلامی دوباره و با سپاس از همراهیتان برنامه بخش شامگاهی رادیو آزادی را ادامه می دهیم تا دو ساعت دیگر. امشب دماسنج التهاب فوتبال در اروپا بالا و بالاتر می رود. خبرهای ورزشی با علیرضا طاهری. بوم بوم امروز در پیشگاه دادگاه در مونیخ حاضر شد. بوریس بکر معروف به بوم بوم، تنیس باز افسانه ساز، بوت آلمانی ها و جوانترین برنده جام ویمبلدون متهم است که از زیر بار مالیات دادن در رفته است. 1,500,000 دلار مالیات. خود بوم بوم میگوید من تقلب نکردم، من صرفا اشتباه کردم و متاسفم. بوم بوم می افزاید بین سالهای 1991 تا 1993 که در طول آن به تقلب مالیاتی متهم شدم، من سرم یا گرم تنیس بود یا گرم مهپارگان آتش افروز. محاکمه بوم بوم دو روز دیگر ادامه خواهد داشت. تور دو فرانس یا دور فرانسه، معروفترین مسابقه دوچرخه سواری جهان، سال دیگر 100 ساله می شود. مبارک است. ژان ماری لوبلان مسئول تور دو فرانس فردا مسیر جدید این مسابقات را برای سال آینده اعلام خواهد کرد. پیشبینی می شود مسیر جدید درست همان مسیری باشد که قهرمانان تور دو فرانس 100 سال پیش در آن رکاب زدند. امروز اعلام شد مسابقه جام میان قاره‌ای امسال میان رئال مادرید اسپانیا قهرمان باشگاه‌های فوتبال اروپا و اولیمپیای پاراگوئه قهرمان آمریکای جنوبی در یوکوهامای ژاپن برگزار می‌شود. رئال مادرید ستاره باران با پیشتازی مهاجم برزیلیش رونالدو و زین الدین زیدان فرانسوی می‌کوشد تا بار دیگر همانند سال‌های 1960 و 1998 جام میان قاره‌ای را از آن خود سازد. پیروزی در جام میان قاره‌ای امسال به خصوص مزه دیگری دارد. شیرین شیرین است. چون پیکار اولیمپیا و رئال همزمان می شود با 100مین سال مسابقه جام میان قاره‌ای. 50 چهره برتر تاریخ ورزش بریتانیا امروز معرفی شدند. البته نامی از جورج بست، جادوگر چمن سبز، در میان نیست. چرا؟ ساده است. جورجی بوی تیستک متولد ایرلند شمالی است و ایرلند شمالی بخشی از بریتانیای کبیر به حساب نمی آید. در هر حال نظرسنجی از 1000 بریتانیایی نشان می دهد که 10 ورزشکار برتر بریتانیایی اینها هستند. اول ستیون ردگریو، برنده 5 مدال طلای المپیک در رشته قایقرانی. دوم بابی چارتون، سر بابی چارتون، فوتبالیست. سوم دیوید بکم، فوتبالیست. چهارم این بوتام، کریکت باز. پنجم بابی مور، فوتبالیست، کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلستان که در سال 1966 بر جام جهانی در لندن بوسه زد. ششم دیلی تامسون، قهرمان دو و میدانی. هفتم دبلیو جی گریس، کریکت باز. هشتم روجر بنیسته، قهرمان دو و میدانی. نهم لناکس لوئیس، موج‌زن. دهم سباستین کو، دونده. در مسابقات جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا، رئال مادرید و تیم هموطنان والنسیا هر دو در آخرین دقایق بازی به یک گل مساوی تن در دادند و راهیابی آنها به دور دومی مسابقات مبهم ماند. رئالی‌ها که در خانه بازی می‌کردند 2-0 از آئکای آتن پیش بودند، اما سرانجام به مساوی تن در دادند. هر دو گل رئالی‌ها را استیو مکمنمن انگلیسی در نیمه اول بازی زد. بازیگران والنسیا هم چند ثانیه بیشتر با چهارمین پیروزیشان فاصله نداشتند که تیم سوئیسی بال دروازه‌شان را فرو ریخت. والنسیا 2-2. اما وضع برای آرسنال قهرمان لیگ برترهای انگلستان از این هم بدتر بود. آرسنالی ها پس از 30 بار بی‌شکست ماندن برای دومین بار پیاپی در خانه خود مزه تلخ شکست را چشیدند. اوزر از فرانسه دروازه سرخپوش‌های لندنی را 2 بار فرو ریخت و متقابلاً تنها به 1 گل تن در داد. و چند نتیجه دیگر از همین مسابقات: لیورپول 3-1 مسکو 1. المپیک لیون و اینتر میلان در یک پیکار کلاسیک 6 گل را میان هم به تساوی قسمت کردند. آژاکس آمستردام 1-1. بوروسیا دورتموند 1-1. آس روم با نتیجه 0-0 در برابر گانک متوقف شد. گری لینکر کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال انگلستان امروز وعده داد که برای رهانیدن باشگاه لستر از بحران مالی یک کمک مالی 6 رقمی، کمک میلیونی، به لستری ها خواهد رساند. گری لینکر برای نجات لستر از بحران ریاست کنسرسیومی را بر عهده دارد که دیگر اعضای آن هم وعده یاری مالی به لستر دادند. لستر که به تازگی از لیگ برترها به دست اولی‌های انگلستان سقوط کرده است، 30 میلیون پوند تمام یا نزدیک به 47 میلیون دلار بدهی دارد. گری لینکر زمانی برای لستر توپ می‌زد، تیمی که با نام روباهان شناخته می‌شود.
چند تن از زنان دانش آموخته و استادان ایرانی دانشگاه‌های آمریکا در پایگاه اینترنتی ایراندخت.com که در لس آنجلس راه اندازی شده درباره هویت و جنسیت مقاله می‌نویسند. در گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی، همکارم بهنام ناطقی در نیویورک مصاحبه‌ای دارد با پری اسفندیاری، بنیادگذار و سردبیر ایراندخت.com.
امروز در گزارش اینترنت، یک پایگاه اینترنتی به زبان انگلیسی ایراندخت.com که به جنبه‌های مختلف هویت و قومیت در ارتباط با جنسیت می‌پردازد. ایراندخت.com www.irandokht.com یک سایت اینترنتی انگلیسی زبان است که در لس آنجلس، کالیفرنیا راه اندازی شده به همت خانم دکتر پری اسفندیاری، با هدف ایجاد کسب و کاری که علاوه بر پول درآوردن، سعی در ارتقاء فکری کاربران خود دارد. مطالب این سایت را گروهی متشخص از زنان تحصیل کرده ایرانی مقیم آمریکا می نویسند که گردآوری آنها در این پایگاه اینترنتی یکی از دستاوردهای عمده آن و حاصل تلاش خانم پری اسفندیاری در فراهم آوردن مقدمات کار بوده است. خانم پری اسفندیاری که قبل از مهاجرت به آمریکا تحصیلات خود را در رشته دکترای بیزنس از دانشگاه آکسفورد بروکس گرفته است، در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، سایت ایراندخت.com را تلاشی برای به وجود آوردن یک کسب و کار وجدانی توصیف می‌کند.
این کار یک مکتب فکری تازه‌ای هستش به نام اتیکال بیزنس، بیزنس هایی که ضوابط وجدانی رو در مرکز خودشون، در اصل خودشون قرار میدن، که رشته بود که خود من تحصیل کردم و بر مبنای اون این کار رو ادامه دادم.
خانم پری اسفندیاری به وجود آورنده پایگاه ایراندخت.com میگوید هدف از مقالات مختلف این سایت قدرت دادن به زن ایرانی است.
ایراندخت تلاشش بر این هستش که در درجه اول زن ایرانی رو بهش قدرت ببخشه، یعنی با دادن اطلاعات، با فراهم کردن گروه‌های حمایتی، گروه‌های مشاوره فردی سعی کنه که به زن ایرانی قدرت ببخشه، در درجه دوم زن ایرانی رو در سطح جهان مطرح و معرفی کنه.
این که می‌فهمید زن ایرانی منظورتون زن ایرانی مقیم خارج از کشور هست دیگه؟
نه، زن ایرانی در هر جایی که هستش، زن ایرانی در داخل ایران، در خارج از ایران فرقی نداره. آخر ماجرا ما همه ایرانی هستیم و از یک سری خصوصیات خاص بهره‌مند هستیم.
60 میلیون نفر نمیتونن انگلیسی بخونن.
کاملا درسته. من این رو به زبان انگلیسی شروع کردم چون فکر میکنم اگر میخوایم در سطح جهانی مطرح باشیم و رابطه برقرار کنیم لازمه که این زبان رو صحبت کنیم و از این طریق رابطه برقرار کنیم. ولی ایراندخت الان شروع کرده به زبان فارسی یه مقدار اطلاعات رو میده. درصد اطلاعات فارسی بیشتر و بیشتر خواهد شد.
صدای خانم پری اسفندیاری را میشنویم، پدیدآورنده سایت اینترنتی ایراندخت.com با مقالاتی درباره زن ایرانی و برای زن ایرانی. خانم اسفندیاری فصل‌ها یا به قول خود کانال‌های مختلف ایراندخت.com را در مصاحبه با رادیو آزادی تشریح می‌کند. مطالب این ایراندخت را اگه یه نفر که هیچ وقت نگاش نکرده بخوایم بهش بگیم که چه مطالبی داره، چجور میتونیم توصیف کنیم؟
ایراندخت رو یک مجموعه است از اطلاعات و سرویس و حمایت خدمات اجتماعی. اطلاعات رو از طریق 9 تا کانال که هر کانال یک جنبه زندگی زن رو مورد سوال قرار میده، از طریق اون 9 کانال پخش میشه روی اینترنت.
که عبارت هستند؟
عبارت هستند از پرسونال استایل یا گرایش فردی که در اونجا مسائل مثل سلامتی، مثل زیبایی، مثل فشن، مثل تغذیه غیر و غیر مطرح میشه. پروگرسیو و من یا زن پیشرو که در اونجا مسائل فرهنگی، مسائل هنری، مسئله حقوق زن مطرح میشه. سومی مادر هستش، مادر که در اونجا مسائل تمام مسائل مربوط به ادابت کردن یک بچه، فرزند خواندگی، بزرگ کردن بچه. قسمت بعدی دامستیک گادس یا زن خانه دار، مسائل مربوط به غذا پختن، معماری داخلی، چیزای مربوط به اون مطرح میشه. سوسایتی وومن، زن اجتماعی که مسائل مربوط به روابط اجتماعی رو مطرح میکنه. قسمت بعدی ورکینگ وومن، زن کارمند، زن شاغل، مسئله تحصیلات و حرفه رو مطرح میکنه. قسمت دیگه تینز هستش که مسئله مربوط به نوجوانان رو مطرح میکنه. و پارتنر که مسئله حقوقی و عاطفی روابط یک زن و مرد رو مطرح میکنه.
تو این چند ماهی که شما وبسایت شروع کردین از اول امسال، چه کسایی به این مراجعه کردن و تجربه کاربرهای شما به چه صورت بوده؟
استقبال خیلی زیاد بوده، خیلی بیش از اونی که حتی انتظار داشتم. هم خیلی متفاوت هستن. اعضا رو من بیشتر میتونم بگم که کی هستن چون اونجا اطلاعاتشون رو میدن. مبقی ما فقط میتونیم ببینیم که کی آمده و کی رفته. اعضا رو وقتی نگاه میکنم غالبا خانم های هم در ایران، هم در خارج از ایران، هم از اروپا. خیلی جالبه، ما از چین، از شوروی، از جای مختلف خانم ایرانی هستن که رابطه برقرار میکنن. غالبا حدود سنی رو اگه بخوام بگم بین 20 تا 40 بودن. آقایون تعداد زیادی هست، از آقایون اومدن و عضو شدن و دوست دارن که حمایت کنن از این حرکت.
سایت ایراندخت.com میتواند طراحی بهتری داشته باشد و مطالب متنوع و گوناگون خود را با ذوق بیشتری عرضه کند. اما برای خواننده‌ای که حوصله داشته باشد و از پنجره کوچکی که در وسط صفحه خانی این سایت مقالات طولانی را با حروف ریز عرضه می کند ناراحت نشود، سایت ایراندخت.com گنجینه کوچکی است از مطالب تازه و خواندنی که هر کدام می کوشند با نگاهی متفاوت تعریف‌های تازه‌ای از موضوع اجتماعی زنان را بررسی کنند. برای کاربر علاقه‌مند بیشتر از هر چیز ایراندخت.com یک سایت فرهنگی است با مقالاتی در خور ماهنامه‌های دانشگاهی، اما جذابیت آن تازگی دیدگاه و اصراری است که در آموزنده بودن دارد.
گزارش اینترنت رادیو آزادی را می‌شنویم. آغاز فصل سرماست و آغاز ابتلا به سرماخوردگی آنفلوانزا و برونشیت. دکتر منصور مصلحی می‌گوید برونشیت را جدی بگیرید. دانستنی‌های پزشکی.
موسیقی یکی از شایع ترین بیماری ها مخصوصا در فصل سرما و در مناطقی که در زمستان هوا خیلی سرد میشه برونشیت هست. برونشیت عفونت راه های تنفسیه، یعنی راه هایی که هوا را از حلق میرسونن به ریه ها، و اینکه اگر نسج ریه دچار عفونت بشه اون وقت ذات‌الریه میشه. به هر حال برونشیت در تقریبا 90-95% موارد به علت ابتلا به یک بیماری ویروسی پیدا میشه، ولی تقریبا همه مردم فکر میکنن که برونشیت مخصوصا موقع که با سرفه همراه باشه یک بیماری میکروبیه، و موقع که به پزشک مراجعه میکنن به مقدار خیلی زیادی پزشک رو تحت فشار قرار میدن که بهشون آنتیبیوتیک بده و آنتیبیوتیک هم مصرف میکنن. این کار علاوه بر این که یک خرج اضافی روی دست بیمه یا دولت یا شخص بیمار میگذاره، باعث میشه که یک نوع مقاومت هم در میکروب ها در برابر آنتیبیوتیک ها پیدا بشه، برای اینکه به طور غیر منطقی به کار برده میشن. گذشته از این عوارض آنتیبیوتیک ها هم نصیب بیمار میشه بدون که هیچ سودی از این کار ببره. به همین جهت توصیه میشه که پزشکان روش خودشون رو در مورد دادن آنتیبیوتیک به بیمارانی که دچار برونشیت هستن عوض کنن، و بیمارها هم یه قدری از فشاری که به پزشکا وارد میکنن برای گرفتن آنتیبیوتیک بکاهن. نکته‌ای که وجود داره این هست که علت عمده دادن آنتیبیوتیک به بیماران برونشیتی فشاری است که بیماران وارد میکنن. در همه کشورها وضع به همین ترتیبه، و اگر دکتری بهشون آنتیبیوتیک نده به یه دکتر دیگه مراجعه میکنن و بالاخره آنتیبیوتیک رو میگیرن. راهی که اخیراً سازمان بهداشت آمریکا برای مبارزه با این وضع پیدا کرده این هست که به پزشکا توصیه میشه که به بیمارانی که دچار بیماری برونشیت هستن و اصرار در گرفتن آنتیبیوتیک هم دارن، نسخه آنتیبیوتیک رو بدن، ولی بهشون توصیه کنن که 2-3 روز صبر کنن و بعد اگه بهتر نشده بودن آنتیبیوتیک رو بخرند و مصرف کنند. تجربه نشون داده که معمولا 70-80% بیماران موقع که نسخه آنتیبیوتیک رو در جیب دارن و 2-3 روز بعدم حالشون بهتر میشه، دیگه این دارو رو مصرف نمی کنن و از عوارضش مصون میمونن.
بله، برونشیت بیماری فصل زمستان. اما به فرکانس های زمستانی رادیو آزادی گوش کنیم.
از یک شنبه 27 اکتبر، 5 آبان ماه، همزمان با عقب کشیدن ساعت ها در اروپا، برنامه‌های رادیو آزادی را روی طول موج‌های زمستانی خواهید شنید. از یک شنبه 27 اکتبر، 5 آبان ماه، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز به مدت 3 ساعت از ساعت 17:30 به وقت ایران، 15 به وقت اروپای مرکزی. 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 22:30 به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 2 ساعت، 25 متر 11960 و 11985 کیلوهرتز، 31 متر 9785 و 9835 کیلوهرتز، 41 متر 7165 و 49 متر 6150 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 41 متر 7165 و 49 متر 6150 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 8 بامداد تا 12 نیمروز به وقت ایران، 16 متر 17675، 19 متر 15290، 25 متر 12015 و 31 متر 9585 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
به امیدی که روزی بیای تو سر گذشتم، بیای تو سر گذشتم. دیروزم گذشت، هر روزم گذشت، دور سرت نگشتم و امروزم گذشت، دور سرت نگشتم و امروزم گذشت.
گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی، تا این ساعت با اردوان نیکنام بودید و اکنون از اینجا من نازی عظیما با همکارانم در رادیو آزادی به مدت یک ساعت و نیم همراه شما هستیم تا برنامه‌های متنوع و شنیدنی دیگر ما را که در رادیو آزادی تهیه شده تقدیم شما کنیم. نگاهی به این برنامه‌ها می‌اندازیم که با گزارش‌های از سراسر جهان آغاز می‌شوند. ببینیم در جهان چه خبر است. در خاورمیانه در کنار بالا گرفتن دوباره بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل که با انفجار انتحاری اخیر فلسطینی‌ها و عملیات تلافی جویانه اسرائیل ایجاد شده، معاون وزارت خارجه آمریکا امروز وارد اسرائیل شد. در مورد عراق اعضای شورای امنیت می‌کوشند نقش این شورا را به عنوان تنها مرجع قطعی تعیین تکلیف برای عراق مسلم کنند. و در همین حال آمریکا و انگلستان برای تعیین تکلیف قطعنامه پیشنهادی جدید آمریکا بی‌صبری می‌کنند. اکنون یوگسلاوی متهم شده است که با عراق همکاری تسلیحاتی داشته است. کره شمالی و جنوبی هم امروز بیانیه مشترکی صادر کردند و کره شمالی با تلاش‌های مسالمت‌آمیز برای حل مسئله سلاح‌های اتمی خود موافقت کرد. امروز ریچارد هلمز رئیس پیشین سیا و سفیر سابق آمریکا در ایران درگذشت. اما در دومای روسیه امروز دو قانون از تصویب نمایندگان گذشت. حداقل سن ازدواج در روسیه 14 سال تعیین شد و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بیشتری برای رسانه‌های خبری وضع گردید. در قطر هم یک روزنامه‌نگار اردنی به مرگ محکوم شد. فاو نیز اخطار داده است که افغانستان و آفریقا با خطر مرگ همگانی بر اثر گرسنگی روبرو هستند. همکاران ما در سراسر جهان از این رویدادها گزارش هایی به اطلاع شما خواهند رساند. شنوندگان علاقمند به برنامه های ثابت شامگاهی، امروز برنامه های کتاب امروز، جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران، جهان دانش و گزارش اقتصادی روز را خواهند شنید. همچنین گزارش هایی درباره برنده جایزه معتبر بوکر پرایز و نیز از روی صحنه آمدن یک نمایشنامه درخشان و بی‌نظیر بر تئاتر ملی لندن تقدیمتان خواهیم کرد و با حرف ترانه ها به پایان حرفهای شامگاهی امروز می‌رسیم. حرفهایی که باید بتوانند شما را تا آخرین کلام کنار ما نگه دارند.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. نخست وزیر دانمارک می‌گوید دستیابی رهبران اتحادیه اروپا به توافقی در هفته جاری در زمینه چگونگی تأمین هزینه‌های مالی اتحادیه پس از گسترش آن ضروری است. اندرس فوگ راسموسن نخست وزیر دانمارک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در دست دارد، در نامه‌ای به رهبران دیگر اتحادیه اروپا اعلام کرده است برای به پایان رساندن مذاکرات با 10 کشور نامزد عضویت پیش از ضرب العجل ماه دسامبر توافقی باید حاصل شود. در نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا که از فردا در بروکسل آغاز به کار می‌کند، راسموسن ریاست نشست را بر عهده خواهد داشت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه چگونگی اشتراک هزاران میلیون دلار یارانه‌های کشاورزی و کمک‌های منطقه‌ای هنگام پیوستن اعضای جدید به اتحادیه اروپا با هم اختلاف نظر دارند. ویلیام برنز دستیار وزیر خارجه ایالات متحده برای گفتگو با مقامات اسرائیلی و فلسطینی درباره احیای روند صلح وارد اورشلیم بیت المقدس شده است. این گفتگوها در حالی انجام می‌گیرند که در آخرین حمله انتحاری که روز دوشنبه به وقوع پیوست دست کم 16 تن کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی در اقدامی تلافی جویانه به شهر نابلس در کرانه باختری و شهر رفح در نوار غزه هجوم بردند و خانه‌های مظنونین فلسطینی را ویران کردند. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس امروز در مسکو بود و گفتگوهایی را پشت درهای بسته با معاون وزیر خارجه روسیه یوری فدوتوف درباره از سرگیری بازرسی‌های تسلیحاتی در عراق انجام داد. بنابر گزارش‌ها آنها درباره تاریخ‌های احتمالی برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق و یک قطعنامه جدید سازمان ملل در خصوص عراق گفتگو کردند. در همین حال مدیر امور خاورمیانه و آفریقا در وزارت خارجه روسیه میخائیل بوگدانوف امروز گفت که پیشنویس قطعنامه جدید در خصوص عراق که ایالات متحده آن را به دست داده است به طور عملی با تمامی درخواست‌های روسیه سازگار است. مقامات یوگسلاو به یک رسوایی که بر سر ادعاهایی درباره معاملات تسلیحاتی با عراق به وجود آمده است واکنش نشان داده و هشدار دادند و هشدار داده آن را با عناصر رژیم سابق یوگسلاوی مرتبط دانستند. دولت یوگسلاو روز گذشته یک دستیار وزیر دفاع و مدیر عامل شرکت دولتی و تجاری یوگو ایمپورت را به اتهام فروش وسایل نظامی به عراق از کار برکنار کرد. زوران زیفکوویچ وزیر امور داخلی یوگسلاو گفت که حتی سوء زنها نسبت به معاملات نظامی شرکت یاد شده با عراق به همین زودی به منافع یوگسلاوی آسیب رسانده است. به افزود تحقیقاتی کامل در این زمینه از امروز آغاز شده است. کره شمالی و کره جنوبی موافقت کردند تا نسبت به تنشی که بر سر برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی به وجود آمده است راه حلی مسالمت‌آمیز پیدا کنند. این توافق امروز در پایان 4 روز گفتگو در پیونگیانگ مرکز کره شمالی اعلام شد. در اطلاعیه‌ای که صادر شده است آمده است دو کره به طور فعال در زمینه حل مسئله هسته‌ای و تمام مسائل دیگر از طریق گفتگو همکاری خواهند کرد. وزیر امور داخلی جمهوری آذربایجان رامیل اوسوبوف میگوید بیش از 40 تن در کشتی که روز گذشته در دریای خزر غرق شد جان خود را از دست دادند. 9 تن روز گذشته زنده از آب گرفته شدند اما یکی از آنها درگذشت. گروه های نجات امروز به تلاش های خود ادامه دادند اما بیشتر سرنشینان کشتی که حامل 51 خدمه و مسافر و 2000 تن نفت بوده است همچنان مفقود الاثر گزارش شدند. و دادستان کل ترکیه امروز از دادگاه قانون اساسی آن کشور خواست حزب عدالت و توسعه را ممنوع اعلام کند. در نظرسنجی هایی که در آستانه انتخابات سراسری سوم نوامبر ترکیه انجام گرفته، حزب نامبرده پیشتاز است. سبیح کانادوغلو دادستان کل ترکیه در اطلاعیه‌ای که خبرگزاری آناتولی آن را مخابره کرده گفته است که این حزب احکام دادگاه را نقض کرده، زیرا رئیس آن رجب طیب اردوغان فاقد صلاحیت برای رهبری یک حزب سیاسی است. حزب عدالت و توسعه دارای مناسباتی با حرکت‌های اسلامی است، اما تکذیب می‌کند که جویای دستور کاری در حمایت از مقاصد اسلامی است.
شنوندگان عزیز، برنامه شامگاهی رادیو آزادی را همراه با شما ادامه می‌دهیم. در اینجا به گزارش‌های بین‌المللی می‌پردازیم که با گزارشی درباره کره شمالی آغاز می‌شود. دو کشور همسایه کره جنوبی و شمالی پس از مذاکرات طولانی سرانجام بیانیه مشترکی صادر کردند که بنابر آن کره شمالی پذیرفته است که مسئله سلاح‌های اتمی خود را از طریق گفتگو و مسالمت‌آمیز حل و فصل کند. ناظران این امر را به گونه علامتی از طرف کره شمالی برای انجام مذاکرات با آمریکا تعبیر می‌کنند. دولت کمونیست کره شمالی امروز برای اولین بار پس از افشاگری‌های آمریکا در مورد تولید سلاح اتمی توسط این کشور سکوت خود را شکست. گزارش همایون مجد.
موافقت کره شمالی و کره جنوبی با کوشش برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی دو روز پس از آن اعلام می‌شود که پرزیدنت بوش گفت در تلاش برای متقاعد ساختن رهبران کشور به متوقف ساختن این برنامه با متحدان آمریکا همکاری خواهد کرد. او تاکید کرد که کیم یونگ ایل باید متقاعد شود به خاطر صلح به خلع سلاح هسته‌ای تن دهد. یک هیئت کابینه کره جنوبی که از روز شنبه برای گفتگو با مقامات کره شمالی در پیونگ یانگ به سر می برد، روز چهارشنبه در پی یک شب مجادله بر سر متن بیانیه مشترک به سئول بازگشت. در یک بند بیانیه گفته می شود کره شمالی و کره جنوبی مشترکاً برای حفظ صلح در شبه جزیره کره تلاش خواهند کرد و بر آن هستند برای حل مسئله تفریحات هسته‌ای و مسائل دیگر فعالانه به گفت شنود ادامه دهند. کره شمالی روز سه‌شنبه به آمریکا هشدار داد که اگر واشنگتن حاضر نشود درباره موضوع تسلیحات هسته‌ای گفتگو کند، به عمل متقابل سخت‌تری دست خواهد زد. روزنامه ارگان حزب حاکم کره شمالی در بیانیه نوشت اگر آمریکا بر اقدامات خود برای زیر فشار گذاشتن جمهوری دموکراتیک خلق کره ادامه دهد، برای پیونگ یانگ راهی جز توسل به شدت عمل باقی نخواهد ماند. پرزیدنت بوش در نطق خود در اجلاس مشترک کنگره آمریکا کره شمالی را در کنار ایران و عراق یک عضو محور شرارت نامید. با این حال از اون زمان دولت بوش از تندگویی علیه آن کشور کاسته است و اینک نیز سعی دارد بحران جاری را از راه‌های دیپلماتیک حل کند. این بحران پس از آن به وجود آمد که کره شمالی پذیرفت سالها پنهانی سرگرم اجرای برنامه تسلیحات هسته‌ای بوده است. آمریکا از کره شمالی خواسته است این برنامه را متوقف سازد و تا کنون از هر گونه تهدید یا کوشش برای بزرگ نشان دادن موضوع خودداری کرده است و امیدوار است کوشش‌های دیپلماتیک و همکاری با دیگر کشورهای آسیایی بتواند بحران را فرو بنشاند. کارشناسان سیاسی میگویند نخستین موضوع برای آمریکا این است که چگونه مستقیما به اقدام کره شمالی پاسخ دهد و اینکه آیا به بررسی دعوت پیونگ یانگ به مذاکره بپردازد یا واکنش شدیدتری احتمالاً به شکل لغو قرارداد اصلی کنترل تسلیحات که کره شمالی نقض کرده است نشان دهد. بر اساس این قرارداد که در سال 94 به امضا رسید، کره شمالی قول داد برنامه هسته‌ای خود را در برابر دریافت دو راکتور هسته‌ای برای مقاصد مسالمت آمیز و نیز مقادیر نفت متوقف سازد. با این حال واشنگتن پست در گزارشی به نقل از مقامات آگاه می‌نویسد دولت بوش هفته پیش در پی اعتراف کره شمالی به نقض قرارداد اجازه داد 43500 تن گازوئیل به آن کشور حمل شود. واشنگتن پست می‌نویسد این تصمیم واکنش محتاطانه واشنگتن به اقدام کره شمالی را منعکس می‌کند و موضوعی است که گفته می‌شود در هفته آینده در حالی که پرزیدنت بوش با رهبران چین، ژاپن، روسیه و کره جنوبی ملاقات می‌کند ادامه خواهد یافت.
بر سر مسئله عراق می‌رویم. روسیه و فرانسه که معتقدند هنوز برای موافقت با قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای خلع سلاح عراق راه درازی در پیش است، اکنون نگرانند که مبادا آمریکا با استفاده از همین پیشنویس قطعنامه به عراق حمله کند. از آنجا که شورای امنیت هیچگاه در دوران بحران کوسوو به ناتو اجازه بمباران نیروهای سربی را نداد و آشکارا با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در عراق مخالفت کرد، اکنون مهمترین تلاش‌های فشرده اعضای شورای امنیت آن است که زمینه‌ای فراهم کنند که مسلم شود هیچ مرجعی بجز شورای امنیت صلاحیت صدور اجازه جنگ با عراق را ندارد. همایون مجد و تلاش‌ها و گفتگوها در سازمان ملل در این زمینه.
با وجود هفته‌ها بحث و گفتگو و علی‌رغم تصویب قطعنامه افزایش قدرت و اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا در کنگره، دولت بوش هنوز نتوانسته است اعضای شورای امنیت به ویژه سه عضو دائمی آن، فرانسه، روسیه و چین را که دارای حق وتو هستند، در مورد کارهایی که باید علیه عراق انجام گیرد همراه سازد. و هنوز روشن نیست که آیا آنها با پیشنویس قطعنامه جدید موافقت خواهند کرد یا نه. این پیشنویس دیگر آشکارا یک عمل نظامی را اجازه نمی‌دهد، اما عراق را تهدید می‌کند که در صورت عدم رعایت مواد قطعنامه از جمله موافقت با بازرسی‌های کامل و بدون قید و شرط تسلیحاتی با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. و این موضوعی است که واشنگتن می‌تواند آن را به عنوان جوازی برای به کار گرفتن زور تعبیر کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت به دلیل پیچیدگی و طولانی بودن متن پیشنویس، پرداختن به آن احتمالاً روندی طولانی خواهد بود. ریچارد باوچر علاقه آمریکا به یافتن یک راه حل دیپلماتیک را بار دیگر یادآور شد و گفت رئیس جمهوری روشن ساخت که ما سعی داریم دیپلماسی را یک بار دیگر آزمایش کنیم. برای اینکه صدام حسین به گونه‌ای مسالمت آمیز خلع سلاح شود، به قطعنامه نیاز است. ما فکر میکنیم روشن ساختیم که قطعنامه هر قدر روشن‌تر و قاطع‌تر باشد، امکان این که عراق آن را رعایت کند بیشتر خواهد. اما چون این کاری ممکن است بیشتر از آنچه واشنگتن انتظار دارد طول بکشد. جان نگروپونته سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز روز سه‌شنبه تایید کرد کارهای پیش رو دشوار خواهد بود. به نقل از وزیر امور خارجه روسیه گفته می شود که پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا معیارهایی را که روسیه قبلا مشخص ساخته و همچنان به آنها پایبند است رعایت نمی کند. وزیر امور خارجه فرانسه نیز در جریان دیداری از لوکسامبورگ گفت هنوز کارهای بسیار بیشتری باید انجام گیرد. آمریکا با یک روند دو مرحله موافقت کرده است، اما دو قطعنامه را که مورد نظر فرانسه است قبول ندارد. یک قطعنامه مأموریت بازرسان تسلیحات را مشخص می‌سازد و قطعنامه دیگر استفاده از نیروی نظامی را اجازه می‌دهد. قطعنامه پیشنهادی آمریکا همچنین می‌خواهد که بازرسان بیدرنگ هر گونه مداخله عراق در فعالیت‌های آنها و نیز خودداری بغداد از انجام کامل تعهداتی را که برای خلع سلاح بر عهده گرفته است بیدرنگ به شورای امنیت گزارش دهد. شورا بعداً بیدرنگ جلسه تشکیل خواهد داد و به بررسی موضوع خواهد پرداخت. در این میان در واشنگتن مقامات پنتاگون گفتند موافقت عراق با یک قطعنامه شورای امنیت و تجدید بازرسی‌های تسلیحاتی ممکن است یک عمل نظامی را به تأخیر بیندازد. با وجود اختلاف نظرهای جاری، تمام قدرت‌های اصلی در شورای امنیت اهمیت رسیدن به موضع واحدی در مورد عراق را تایید می‌کنند. جوزف نای، یک کارشناس دانشگاه هاروارد می‌گوید به نفع آمریکاست که چند جانب عمل کند، نه یک جانب، و به نفع سازمان ملل متحد است که قطعنامه‌های خود را به جلا درآورد. اما سازمان ملل یا قدرت‌های عمده می‌خواهند نوع کنترل بر آن چند جانب گرفته است برقرار سازند. آمریکا آشکارا نمی‌خواهد این کنترل چنان باشد که نتواند کاری انجام دهد. اختلافات جاری از شرایط جدید حاکم بر بازرسی‌ها مایه می‌گیرد. اما دیپلمات‌های تمام طرف‌ها در سازمان ملل متحد می‌گویند در صورتی که مسائل عمده حل شود، آنها احتمالاً خواهند توانست این اختلافات را برطرف کنند.
و گزارش دیگر که به مسئله عراق و تسلیحات مربوط می‌شود. مقامات یوگسلاوی تلاش می‌کنند به ماجرای معاملات اسلحه این کشور با عراق پاسخ دهند، زیرا بر پایه مدارکی که نیروهای بین‌المللی پاسدار صلح در بوسنی به دست آوردند، برخی از نهادهای صنایع نظامی یوگسلاوی سابق با دولت عراق در بازسازی نیروی هوایی این کشور همکاری دارند. احمد رفعت.
در بازرسی انستیتوی هوانوردی اوراو در شهر بیلینا در بوزنی، نیروهای بین‌المللی پاسدار صلح مدارکی در اثبات اتهام همکاری نظامی نهاد با عراق که اخیراً از سوی برخی مقامات آمریکایی مطرح شده بود را به دست آوردند. بر پایه این مدارک و شواهد دیگری که در بلگراد به دست آمده است، انستیتوی هوانوردی اوراو در همکاری با برخی نهادهای سرب با زیر پا گذاردن مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد لوازم یدکی و متخصصین خود را برای تعمیر جنگنده‌های عراقی از نوع میگ 21 و میگ 29 به این کشور اعزام داشته است. بر پایه همین مدارک این متخصصین بوزنیایی همکنون در عراق به سر میبرند و قصد دارند قبل از آغاز ماموریت جدید بازرسان سازمان ملل متحد به کار خود پایان دهند.
در اینجا خبری هم از بحران فلسطینی ها و اسرائیل میگیریم. ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا که با مقامات چندین کشور خاورمیانه دیدار کرده است، در ادامه سفر خود به منطقه از امروز مذاکرات خود را با مقامات اسرائیلی آغاز می‌کند. ویلیام برنز همچنین با مسئولان فلسطینی به جز یاسر عرفات هم دیدار خواهد کرد. جمشید چالنگی.
در ادامه تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به بحران جاری میان فلسطینی‌ها و اسرائیل و حل نهایی مسئله خاورمیانه، ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه با شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل دیدار کرد. آقای برنز پیش از این با مقامات مصر، اردن، عربستان و سوریه نیز دیدار کرده است. معاون وزارت خارجه آمریکا به دنبال مذاکرات روز چهارشنبه خود با شیمون پرز با بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل دیدن می کند و روز پنجشنبه با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل نیز به مذاکره می نشیند. ویلیام برنز همچنین با چند مقام فلسطینی نیز دیدار می کند، اما ملاقاتی با یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به عمل نخواهد آورد. محور اصلی مذاکرات ویلیام برنز با مقامات اسرائیلی و فلسطینی طرح تازه واشنگتن برای حل مسئله خاورمیانه خواهد بود. این طرح تشکیل کشور فلسطین تا سال 2005 و همچنین لزوم متوقف ساختن هر گونه عملیات نظامی فلسطینی ها علیه اسرائیل و نیز متوقف ساختن ادامه شهرکسازی اسرائیل در مناطق فلسطینی را در بر می‌گیرد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات اخیر خود در این زمینه از تشکیل موقت کشور فلسطین نام برده بود. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل و شیمون پرز وزیر خارجه این کشور طرح تازه واشنگتن را مورد استقبال قرار دادند، اما مسئولان فلسطینی اظهار نظر خود را در مورد این طرح به پس از انجام مذاکرات خود با ویلیام برنز موکول کردند. ناظران سیاسی در خاورمیانه با توجه به شواهد موجود در منطقه از جمله مخالفت اعلام شده سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی با طرح مذکور بعید می‌دانند که ویلیام برنز در اجرای مأموریت خود برای هموار ساختن مسیر پایان دادن به بحران منطقه موفق گردد. همین ناظران انجام عملیات انتحاری اخیر در شمال تل‌آویو توسط سازمان جهاد اسلامی را که همزمان با حضور ویلیام برنز در منطقه صورت گرفت اقدامی در جهت به شکست کشاندن مأموریت وی تلقی کردند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
و اکنون نگاهی به دو قانون تصویب شده در دومای روسیه میاندازیم. نمایندگان دومای روسیه امروز دو قانون را به تصویب رساندند که یکی با شگفتی و دیگری با انتقاد جوامع حقوق بشر روبرو شد. یکی آنکه حداقل سن ازدواج برای سراسر روسیه 14 سال تعیین شد و دیگر آنکه بنابر لایحه قانونی دیگری حق رسانه‌ها برای گزارش دادن اقدامات ضد تروریستی محدود شد و رسانه‌ها از رساندن هر گونه اطلاعات مربوط به جنگ ممنوع شدند. مانی کسروی از مسکو و مجلس قانونگذاری روسیه.
دومای دولتی روسیه صبح امروز قانون جدید ازدواج در این کشور را به تصویب رساند. تا طبق قانون جدید سن قانونی ازدواج 16 سال اعلام شده است. بر اساس این قانون که به اتفاق آرا به تصویب نمایندگان دوما رسید، اگر شخصی در سنین 14 و یا 15 سالگی خواهان ازدواج باشد، در صورت رضایت والدین و اجازه شورای محل می تواند اقدام به تشکیل خانواده نماید. به گفته گنادی سلزنیوف رئیس دوما، از آنجا که تاکنون در نقاط مختلف روسیه قوانین متفاوتی برای ازدواج وجود داشت و به منظور هماهنگی این قوانین دومای دولتی اقدام به این کار کرد. همچنین امروز بعد از ظهر دومای روسیه تغییراتی را در قانون مبارزه با تروریسم به تصویب رساند. بر اساس این تغییرات زمان اختصاص یافته برای عملیات ضد تروریستی 30 روز اعلام شده است. در صورت لزوم رئیس جمهور می تواند این زمان را تا 15 روز تمدید کند. ادامه این عملیات تنها با تصویب دوما و شورای فدراسیون روسیه امکان پذیر خواهد بود. همچنین در زمان اجرای عملیات ضد تروریستی، خبرهای مربوط به این عملیات تنها با اجازه مقامات ارتش منتشر خواهد شد. انتشار این خبر عکس‌العمل منفی بسیاری از رسانه‌های خبری روسیه را در بر داشت. رادیو اکو موسکو در بخش خبری خود با انتقاد از این تغییرات، قانون جدید را سپری برای نیروهای مسلح روسیه در چچن دانست. این رادیو افزود در پی تشدید انتقادات سازمان‌های حقوق بشر از رفتار سربازان روسی در روستاهای چچن، دومای روسیه با این اقدام خود سعی در جلوگیری از پخش اخبار مربوط به این فجایع را دارد. آناتولی ساکالوف رئیس اتحادیه خبرنگاران روسیه از مسئولین تمامی رسانه‌های خبری روسیه خواست تا در یک اقدام مشترک تغییرات تصویب شده را محکوم و اعتراض خود را به شورای اروپا و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر اعلام دارند. مانی کسروی، مسکو.
در حالی که برای رسانه‌های خبری و خبرنگاران در روسیه به عنوان مبارزه با تروریسم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی تعیین شده است، جان یک خبرنگار هم در قطر در خطر قرار گرفت. در پی گسترش تیرگی روابط میان اردن و قطر، دادگاه قطر یک روزنامه‌نگار اردنی در این کشور را به اعدام محکوم کرد. اتهام این روزنامه‌نگار دادن اطلاعات محرمانه در مورد نیروهای آمریکایی مستقر در قطر به دولت اردن است. فریده رهبر و جزئیات این حکم اعدام.
یک روزنامه‌نگار اردنی در قطر محکوم به اعدام شد. فراس مجالی، روزنامه‌نگار اردنی، متهم به جاسوسی برای اردن شده است. فراس مجالی از ژانویه گذشته در قطر در بازداشت به سر می برد. وی فرزند نسوح مجالی، وزیر پیشین اطلاعات اردن بوده و در شبکه تلویزیونی قطر به کار اشتغال داشته است. آقای مجالی در گفتگوی خود با خبرنگاران محکومیت فرزند خیش را به اعدام اقدامی توصیف کرد که باعث بحرانی تر شدن روابط اردن و قطر خواهد شد. وی جاسوسی فرزند خود را برای اردن تکذیب کرد و گفت آنچه که وی در اختیار مقامات اردنی قرار داده اطلاعاتی بوده که از تلویزیون قطر نیز پخش شده است. دولت قطر میگوید فراس مجالی اطلاعات محرمانه ای را در ارتباط با حضور نیروهای آمریکایی در قطر در اختیار دولت اردن قرار داده است. در ماه اوت گذشته به دنبال بستن دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در عمان، روابط قطر و اردن رو به تیرگی گذاشت. در پی این موضوع اردن سفیر خود را نیز از قطر فراخواند. اما چند هفته بعد روابط دو کشور نسبتاً به حالت عادی بازگشت. فراس مجالی روزنامه‌نگار اردنی خواستار تجدید نظر در حکم صادره در مورد خود شده است. وی که 29 سال دارد به هنگام محاکمه در دادگاه امنیتی قطر اتهام وارده بر خود را ناشی از تیرگی هنوز به جا مانده در روابط سیاسی اردن و قطر دانست. علاوه بر اعتراض دولت اردن نسبت به پخش برنامه‌هایی از شبکه تلویزیونی الجزیره که در آنها پادشاه اردن مورد انتقاد قرار گرفته است، دو کشور در مورد مسئله عراق مواضع مختلفی دارند. الجزیره که مالک آن حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر است، دولت اردن را متهم ساخته است که علارغم اظهارات مقامات این دولت آماده است تا با آمریکا در حمله نظامی به عراق همکاری کند. از سوی دیگر مطبوعات اردن نیز اظهار اطمینان کردند که آمریکا در هر گونه حمله نظامی آینده خود به عراق از پایگاه‌های خود در قطر استفاده خواهد کرد. در مورد جزئیات اطلاعاتی که گفته می شود فراس مجالی در اختیار دولت اردن قرار داده است، گزارشی از سوی مقامات رسمی قطر منتشر نشده است.
و در هامبورگ محاکمه یک جوان 28 ساله مراکشی به نام منیرال متصدق امروز در میان تدابیر شدید امنیتی در دادگاه عالی این شهر ادامه یافت. این برای اولین بار در سطح جهان است که کسی در رابطه مستقیم با رویداد 11 سپتامبر در برابر دادگاه قرار می‌گیرد. این شخص متهم است که در کشتن بیش از 3000 تن دست داشته و تا آخرین لحظه با محمد عطا، یکی از آفرینندگان اصلی فاجعه 11 سپتامبر، همکاری نزدیک داشته است. شهرام میریان.
در پی فاجعه 11 سپتامبر بر اساس شواهد و اسنادی که به دست سازمان‌های امنیتی افتاد، شهر هامبورگ آلمان به عنوان کانون فعالیت تروریست‌هایی که این فاجعه را آفریدند معرفی شد. در همین شهر بود که محمد عطا، خلبان انتحاری و دیگر همدستانش ابتدا به عنوان دانشجو وارد دانشگاه شدند و سپس برای انجام عملیات تروریستی به دیدن آموزش‌های لازم پرداختند. پس از آن که اعلام شد که محمد عطا، زیاد جراح و مروان الشهی از عوامل اصلی بروز فاجعه 11 سپتامبر هستند، 11 ماه پیش یک جوان مراکشی دستگیر شد که نامش منیر المتصدق است. وی 28 سال دارد و از 7 سال پیش به این سو در دانشگاه فنی هامبورگ ثبت نام کرده است. منیر المتصدق برای اولین بار پس از 11 ماه بازداشت روز سه‌شنبه در برابر دادگاهی در شهر هامبورگ قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت. این جوان مراکشی در آغاز به محکوم ساختن عملیات انتحاری پرداخت و گفت کسانی که دست به چنین کارهایی میزنند به عنوان شهید به حساب نمیآیند. منیر المتصدق که میکوشید خود را مسلمانی میانه رو معرفی کند، پذیرفت که مناسبات تنگاتنگی با محمد عطا و مروان الشهی، دو خلبان انتحاری داشته است. به اضافه کرد که با این دو درباره دین و سیاست گفتگو می کرده و از تحریزی عملیات خرابکارانه آنها اطلاعی نداشته است. در این میان اما مطلع شده بود که عطا در نظر دارد به چچنستان رود و در آنجا همراه با شورشیان پیکار کند. وی ناباوری خود را مبنی بر این که محمد عطا بعدن گویا به کسرت یک خلبان انتحاری در آمده است اعلام داشت. منیر المتصدق همچنین در اولین روز دادگاه خود اضافه کرد که تمام صورت حساب‌های مروان الشهی را پرداخت کرده اما پولی به آمریکا حواله نکرده است. وی که در بازپرسی‌ها عزیمت و افغانستان را رد کرده بود، برای اولین بار در دادگاه اعتراف کرد که در اردوگاه‌های القاعده در قندهار به آموزش نظامی پرداخته است.
ساعتی پیش خبردار شدیم که ریچارد هلمز، رئیس سابق سیا، در 89 سالگی درگذشت. هلمز که این سازمان را در سالهای بسیار دشواری اداره کرد، توسط پرزیدنت نیکسون از سیا اخراج شد. هلمز همچنین سفارت آمریکا در ایران را نیز بر عهده داشت. گزارش علیرضا طاهری را در این زمینه می‌شنویم.
جورج تنت، رئیس CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در بیانیه‌ای در سوگ ریچارد هلمز اعلام کرد مردان و زنان حاضر در قلمرو اطلاعات و امنیت آمریکا دوستی حقیقی و استادی بزرگ را از دست دادند. ریچارد تلمز که زمانی آرزو داشت روزی صاحب و ناشر یک روزنامه باشد، پس از مدتی گذرا روزنامه نگاری پیشه جاسوسیش را در گیرودار جنگ جهانی دوم با خدمت در OSS یا اداره خدمات استراتژیک آغاز کرد. این اداره به زودی بدل به CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا شد و ریچارد هلمز از همان آغاز کار CIA از کارمندان بلند پایه آن بود. ریچارد هلمز در جهان زیرزمینی و سرشار از اوهام جاسوسی درخششی چشمگیر داشت. او عمیقاً به وظیفه و مأموریت CIA اعتقاد داشت و یکی از پشتیبانان سرسخت تقویت CIA بود. ریچارد هلمز در CIA با شتاب پی در پی ترقی کرد و سرانجام 36 سال پیش لیندن جانسون، رئیس وقت جمهوری آمریکا، او را به ریاست CIA منصوب کرد. ریچارد هنز نخستین کسی بود که با پیشه اطلاعاتی امنیتی به ریاست CIA می رسید. تردیدی که در آن زمان با توجه به گسترش پی در پی جنگ سرد برای ریچارد هنز شگفتی انگیز بود و تا پایان عمر او برایش شگفتی انگیز ماند. ریچارد هنز در بسیاری از عملیات بحث‌انگیز CIA نقشی خطیر بر عهده داشت. از توطئه برای سوء قصد به جان رهبران کشورهای خارجی مانند فیدل کاسترو گرفته تا عملیات سرنگون کردن حکومت سوسیالیستی سالوادور آینده در شیلی.
در اینجا به پایان بخش گزارش‌های بین‌المللی امروز رسیدیم، اما برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی همچنان ادامه دارد که همراه با شما به آنها گوش می‌دهید.